از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شوند.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم و در خدمت دوستان بزرگوارم در گفتگوی اقتصادی امروز. شنونده باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
تحقق رشد 8% در صنعت تجهیزات پزشکی با مشارکت بخش خصوصی نیازمند طراحی چشم‌انداز بلند مدت، برنامه‌ریزی راهبردی و رفع الزامات کلیدی است. در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم. هدف نهایی تبدیل شدن به قطب پیشرو منطقه‌ای در تولید، نوآوری و صادرات تجهیزات پزشکی با کیفیت جهانی مبتنی بر فناوری‌های روز و مشارکت فعال بخش خصوصی در برنامه هفتم پیشرفت است. طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مهندسی پزشکی، مدیریت کیفیت و بازاریابی بین‌المللی و همکاری با بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌های کارآموزی و اشتغال هدفمند از الزامات تحقق رشد 8% است. کاهش بوروکراسی اداری و شفافسازی فرایندهای گمرکی و نیز اجرای سیاستهای ضد انحصار و حمایت از رقابت پویا از دیگر الزامات رشد تحقق رشد 8% است. تحقق رشد 8% مستلزم هماهنگی سه جانبه بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است. با اجرای برنامه‌های فوق و رفع الزامات ساختاری، صنعت تجهیزات پزشکی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم. سلسله برنامه‌هایی رو داریم تقدیم شما می‌کنیم در مورد تحقق رشد 8% در برنامه هفتم پیشرفت. به موضوعات مختلفی پرداختیم در برنامه‌های گذشته. امروز می‌خوایم انشاءالله در مورد رشد تحقق رشد 8% در برنامه هفتم پیشرفت در صنعت تجهیزات پزشکی بپردازیم. الحمدلله به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، جوانان این مرز و بوم، متخصصین این حوزه، اتفاقات خوبی در سال‌های گذشته در صنعت تجهیزات پزشکی افتاده است و روند روبه رشد خوبی داریم. ولی این صنعت هم مثل سایر صنایع کشور و سایر بخش‌های کشور با موانع و چالش‌ها و مشکلاتی مواجهه. در این برنامه می‌خوایم انشاءالله به کمک اساتیدی که در استودیو حضور دارند یا تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، به این مشکلات و چالش‌ها بپردازیم و راهکارهای کارشناسان رو برای بهبود این وضعیت و تحقق اون رشد مد نظر در برنامه هفتم پیشرفت انشاءالله بشنویم و منعکس بکنیم و انشاءالله مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور استفاده بکنن از این راهکارها برای بهبود وضعیت. در استودیو در خدمت جناب مهندس محمد رضا کاویانی هستیم، بازرس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت آقای مهندس، در خدمتشون هستیم. یه مقدمه ای رو بفرمایید آقای مهندس، ببینیم در بحث صنعت تجهیزات پزشکی الان در چه وضعیتی هستیم، مقایسه کنیم خودمون رو با کشورهای همجوار، مقایسه بکنیم خودمون رو با کشورهای توسعه یافته، ببینیم ما با علارغم مشکلات و مسائلی که داشتیم، تحریم‌هایی که داشتیم و موانعی که وجود داشته در این سالها در حوزه تجهیزات پزشکی چه پیشرفت‌هایی رو داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمیدرضا کاویانی هستم، بازرس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی.
بله،
این رو تصحیح کنم خدمتتون.
بله.
حجم بازار تجهیزات پزشکی توی کشور ما یه چیزی بین 4 تا 5 میلیارد دلار حجم بازارش هست که خب مثل همه بازارها رو به رشد هست. از این 4 تا 5 میلیارد دلار بیش از 50-60% رو تولید کنندگان داخلی تأمین میکنن و بقیه‌اش به واردات اختصاص داره. البته اینو تصحیح بکنم، با این فرض من این تقسیم بندی رو کردم که اگر از تولید کنندگان داخلی هم به همون قیمت متوسط جهانی خرید می شد این تقسیم بندی درست هست، اما خب متاسفانه معمولا دولت که مشتری اصلی ما هست علاقمند به سرکوب قیمت داخلی. تولید داخل هست و این باعث شده که حالا اون رو بعدا عرض میکنم، اما به هر حال به نوعی فرهنگی هست که شاید جنس ایرانی باید حتما ارزون تر باشه تا خریداری بشه. توی تجهیزات پزشکی هم خب این فرهنگ خیلی شدیدتر هست، چون به هر حال جامعه پزشکی ما سالهای سال عادت داشته که با فرست کلاس کار کنه، با جنس درجه یک اروپایی و آمریکایی کار کنه و وقتی دقیقت راغب هست به جنس ایرانی که خب یه تفاوت قیمت قابل ملاحظه‌ای رو ببینه. در مورد حالا مباحثی که فرمودید، تجهیزات پزشکی یه خصوصیتی که داره هنوز عمدتاً و غالباً در دست بخش خصوصی هست، اگرچه جاهایی دولت ورود پیدا کرده اما هنوز غالباً در دست بخش خصوصی هست
و این
یه امتیاز ما هست نسبت به صنایع دیگه. اگر بتونیم این رو،
چون هر جا دولت وارد شده رقیب بخش خصوصی و اجازه نداده بخش خصوصی رشد
کنه. بله، متاسفانه چند تا زخم بزرگم در بدنی تجهیزات پزشکی از این داستان داره و چند جا بخش دولتی داره رقابت میکنه هنوز و امیدواریم که این زخم ها هر چه زودتر التیام ببخشه.
از خودتون بخش دولتی کار کردین یا نه؟
من حدود 2-3 سال بیشتر بخش دولتی نبودم.
این مدیران دولتی معلوم است چرا اینجوریه، معمولا وقتی توی حوزه‌ای دارن کار میکنن دوست دارن همه اون حوزه رو داشته باشن، واگذاری به بخش خصوصی یا عدم دخالت در بخش خصوصی رو یه موقعی براشون سخت ظاهرن مدیران.
بله، خب این حالت اقتدارگرایی توی دولت هست، این دوست داره که همه چی رو اشراف و کنترل کامل داشته باشه، اما خب نتیجه شد دیدیم دیگه، یعنی اقتدارگرایی بیش از حد هم باعث کاهش بهره‌وری میشه. مثلا حالا صنایعی که دولت خیلی بیش از حد ورود پیدا کرده مثل خودرو، خب دیدیم که بهره‌وری در چندانی رو در نهایت مشاهده نکرد. اما خوشبختانه تجهیزات پزشکی هنوز اینطوری نیست، هنوز بالای فکر میکنم 90% بازار تولیدش رو عرض میکنم. در دست بخش خصوصی هست و اگه بتونیم این رو حفظ کنیم امیدواریم که در حقیقت این بهره‌وری بالا کماکان، چون بخش خصوصی اگه بهره‌وری خوبی نداشته باشه خب میمیره و از بین میره، برخلاف بخش خصوصی دولتی که ممکنه حالا به ابزارهای مختلف زنده نگهش دارن، اما بخش خصوصی خب باید بهره‌وریش رو بالا نگه داره تا بتونه زنده بمونه. و اگه ما بتونیم این رو حفظ کنیم که عمدتا قالب بازار تولید داخل دست بخش خصوصی باشه، خب آینده روشنی هست.
نسبت به کشورهای همسایه ما چه وضعیتی داره؟
ببینید، ما تقریبا میشه گفت صنعت تجهیزات پزشکی بعد از انقلاب رشد کرد، یعنی قبل از انقلاب خیلی چیزی نمودی نداشت،
تمرکز روی واردات بود قبل از انقلاب.
بله. عمدتا بازار ایران دست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بوده. بعد از انقلاب کم کم و به خصوص باز بعد از جنگ کم کم رشد کرد و خودشو نشون داد و دیگه اوجش شد بشه گفت توی دوران کرونا، که ما خب از دو سه سال اول، یعنی سال 1399 و 1400 رو ما کاملا بدون واکسن بودیم، یعنی هیچ امیدی به اینکه واکسنی در کار باشه نبود، تمام بار روی تجهیزات پزشکی بود. یه مقداری از سال 1401 هم باز همینطور سپری شد تا بالاخره واکسن اومد و یه حرکتی ایجاد کرد. تو اون دو سه سال اول خب واقعا بار زیادی روی صنعت تجهیزات پزشکی وارد شد و خوشبختانه امتحانشون رو خوب پس دادن تولید کنندگانی که توی تجهیزات مرتبط با کرونا بودن و ایران جزو معدود کشورهایی بود که با بحران در تجهیزات پزشکی مواجه نشد.
یه جورایی شما تهدید رو تبدیل به فرصت کردید.
ببینید، حالا
در دوران کرونا،
حالا من اینطوری توضیح بدم که به هر حال اونجا یه وضعیت بحرانی بود که همه به دنبال این بودن که این بحران رو به نوعی بتونیم ما پشت سر بگذاریم و بخش خصوصی هم خوشبختانه اومد پای کار و اونجا فکر کنم دیگه بحث رشد 8% و اینا اصلا بی‌معنا بود. تو بعضی صنایع ما نیاز به رشد چند صد درصد داشتیم، مثل حالا ونتیلاتور، حتی چیزای خیلی ساده‌ای مثل ماسک و مواد ضد عفونی کننده. واقعا یه بحرانی ایجاد شده بود که رشد 8% و اینا اصلا خنده‌دار بود. ما نیاز به رشد چند صد درصد
که رشد چند درصد داشتیم تو اون سال 400.
ببینید، چون میگم بعضی از اقلام، خیلی از اقلام تجهیزات پزشکی اصلا مرتبط با اون بحران نبودن. اونها که بعضا به رکود رفتن، اونها که خواستن بازارشون بعضا حتی به دست دادن به رکود رفت، اما بعضی از اقلام که مرتبط با بحران کرونا بودن ما شاید رشد چند صد درصدی بودیم،
ولی میانگینش باز هم بالاست دیگه، درسته؟ یه سری کالاهایی که احتمالا کمتر تولید شد یا بازارشون از دست دادن، یه سری کالاهایی که چند صد درصد تولید شد
در دوران کرونا می‌فرمایید؟ بله، در دوران کرونا.
نظر میانگینش باز هم یه در عدد بالایی باید باشه.
اینا آمارش رو من ندارم، واقعیتش اینه کسی آمارش رو ارائه نداده هنوز، اما احتمال هست اینجوری که شما میگین. چون
در کشورهای همسایه کدوم کشور میتونه رقابتی داشته باشیم باهاش به لحاظ تولید تجهیزات بدهش؟
ببین، اگه اون بخش دانش بنیانشو که های تک، حالا من عرض میکنم چون به هر تجهیزات پزشکی بعضیش واقعا های تکه و جزو اون ردی دانش بنیان با ارزش افزوده خیلی بالا محسوب میشه، بعضیش هم نه، خب بالاخره مواد چیزای ساده ای مثل ماسک و چون میدونم اقلام ضد عفونی کننده و این، حالا من نمیدونم واقعا چون اینا انقدر تنوع هست نمیدونم که آیا مثلا از ضد عفونی کننده ها چند نوعش های تک، چند نوعش ساده است، اینها هم خب خیلی وسیعه. ما چند صد هزار نوع تجهیزات پزشکی تعریف شده داریم.
چند صد هزار؟
بله. در حقیقت انقدر گسترده هست این بازار و تنوعش انقدر زیاده که واقعا اشراف به همش خیلی مشکله. اما این رو در حقیقت سوالتون رو اگر بفهمین من بیشتر توضیح بدم.
من میخوام بیدم توی منطقه مثلا بین ما کشوری مثل ترکیه، پاکستان، اون ور، حالا توی کشورهای منطقه ما وضعیتمون چطوره نسبت به
همین؟ اینو میخواستم بگم. ما اگه تو دانش بنیان ها بریم و اون های تک ها بریم وضع ما بهتره، به خاطر اون حالا پتانسیل منابع انسانی
منابع
که داریم
خوبی
و به هر حال جزء رشته هایی هست، رشته هایی که مرتبطه با تجهیزات پزشکی، رشته های مهندسی پزشکی هست، مهندسی مکانیک، الکترونیک، متالوژی، رشته هایی هستش که به هر حال معمولا منابع خوبی رو ما تو کشور خودمون داریم. توی این دانش بنیان ها و های تک ها ما وضع اون بهتره از همه کشورهای همسایه. اما اگر حالا غیر از این رو بخوایم در کل مقایسه کنیم، شاید تنها کشوری که بشه گفت خیلی رقیب ما محسوب میشه ترکیه هست و پاکستان هم که فرمودین توی فقط ابزارالات جراحی، بله فقط ابزارالات پسیو، اونم پسیو جراحی پاکستان خیلی قوی هست. اما
کشورهای عربی وضعیتشون چطوره؟ حاشیه خلیج فارس.
کشورهای عربی هنوز که هنوزه برندهای خوشنام و معروفی توی تجهیزات پزشکی هنوز وارد بازار بین المللی نکردن.
بیشتر وارد کنندن کشورهای عربی.
بله اونا بیشتر مصرف کنند. اما خب دارن شروع میکنن، اونها هم دارن یه کارهایی شروع میکنن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن، اما هنوز که هنوزه در حقیقت خیلی برندهای خیلی معروف و خوشنامی کشورهای عربی هنوز موفق نشدن.
میتونیم بگیم یه فاصله بین ما و اونها هست در بحث تولید دانش بنیان.
ببین اگه منظورتون تو بازار بین المللیه، اون داستانش اینو داره فرق میکنه. خب. ما چون تو بازار بین المللی و دسترسیمون به بازارهای بین المللی محدودیت هایی داریم که اونجا یه مقداری قضیهش فرق میکنه. اما اگه منظورتون توی بازارهای داخلی و محلیه، بله یعنی اصلا این چیزی که من گفتم که ما بیش از در حقیقت 50-60% نیازمون رو تولید داخل داره فراهم میکنه، اصلا اونجا همچین اعداد و ارقامی نیست. یا این اتفاقی که تو دوران کرونا افتاد، اصلا تو کشور همسایه خیلی فاصله زیادی با ما داشتن توی تأمین در مشکلات تجهیزات پزشکی توی دوران کرونا.
متشکرم آقای مهندس. مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید با ایشون یه صحبتی بکنیم بعد برمیگردیم استودیو. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا کمپانی، نایب رئیس همین اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان و همچنین نایب رئیس تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی. عرض سلام و خدا قوت.
بعدم سلام عرض می‌کنم شما و مهمان عزیز و شنوندگان، در خدمتون هستم. ببخشید صدای من یه خورده گرفته هستش.
متشکرم آقای مهندس. ما صحبتمون با جناب آقای مهندس کاویانی که در استودیو حضور دارن این بود که وضعیت ما چطور الان در بحث تجهیزات پزشکی نسبت به کشورهای همجوار یا کشورهای توسعه یافته چطوره. یه مقایسه نسبی داشته باشیم تقریبا، بعد بریم بپردازیم به موانع و چالش هایی که وجود داره.
خب به هر حال تجهیزات پزشکی در ایران و در کل دنیا به دو دسته تقسیم میشه. تجهیزات پزشکی کالاهای و ملزومات مصرفی هست و تجهیزات یا همون دیوار.
آقای مهندس صداتون خیلی پایینه، اگر که امکان داره یه موقع بلندتر یا اگر هنسفری دارین هنسفری رو
من چون فریاد بزنم یه خود سیام بدتر میشه. ببینید تجهیزات پزشکی در دنیا شامل دو نوع میشه، یکی کالاهای مصرفی و ملزومات و دیگری تجهیزات و یا دیوایس های پزشکی هستش که در مصرفی ها ما در عمومی قطع مسلم خودکفا هستیم، ولی در مصرفی های تخصصی تا بخشی ما خودکفا شدیم و بخش دیگر هنوز کشور داره واردات رو انجام میده و نیاز به صرف ارز هستش. در تجهیزات پزشکی هم عمدتا ما تونستیم این کار رو انجام بدیم و تولید در داخل انجام بدیم و تنها چیزی که به هر حال نقطه ضعف ما هست و هنوز نتونستیم به اون برسیم بیشتر تو بخش ایمیجینگ هستش. تو بخش تجهیزات ما در اتاق عملی کاملا ایرانی، آی سی یو، سی سی یو، دیالیز، بخش اورژانس کاملا رسیدیم به خودکفایی و بچه های دانش پژوه ما و نخبه ما هم روی مواردی که ما هنوز تولید نداریم دارن سخت کار میکنن و من امید دارم که تا سالیان بسیار نزدیکی بتونیم به اون دانش و علم تولید این گونه تجهیزات هم برسیم.
آقای مهندس در مورد میزان صادرات ما، میزان واردات ما آمار ارقامی وجود داره الان؟
بله ببینید ما میزان وارداتی که در حال حاضر داریم بنابر اون تخصیص ارزی که داده شده به وزارت بهداشت حول و حوش 1.7 میلیارد دلار هستش که در این 7 میلیارد دلار بخش کوچیکیش قطعات و اجزای دستگاه هایی هستش که ما داریم تولید میکنیم و و بخش بسیار بسیار بزرگی اون برمیگرده به مصرفی‌های تخصصی و تعدادی از تجهیزاتی که ما در حال واردات اون هستیم. ولی کل بازار رو اگر بخواید نگاه بکنید، حدود 1.4 میلیارد هم بخش تولید داخل هستش که اگر این میزان در داخل کشور تولید نمی‌شد، قطعاً ما باید چندین برابر هزینه می‌کردیم و کل بازار رو ما الان در حال حاضر چیزی حدود 3.1 میلیارد دلار برآورد می‌کنیم.
بله. خب چقدر صادرات داریم؟
صادرات ما متاسفانه بسیار اندک هستش. ما 2 نوع صادرات داریم، اجزا و قطعات هست و کالاهای آماده. به دلیل تحریماتی که وجود داره کالاهای آماده بسیار کم صادر میشه، چون به هر حال ممنوعیت‌های مید این ایران در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره. بخشی که ما روش در حقیقت داریم کار میکنیم ارسال اجزا و قطعات به پایگاه‌های صادراتی و پایگاه‌های تولیدی محلی که در 7 کشور دنیا وجود داره و در اونجا با برند اونها تولید میشه و در داخل اون کشور فروخته میشه، یا اینکه از طرقی به کشورهای دیگه صادر میشه. نهایتاً اگر بخوایم ما اجزا و قطعات و تولید کالای آماده رو در نظر بگیریم، حدوداً 50 میلیون دلار هست.
50 میلیون دلار. متشکرم آقای مهندس. شنوندگان عزیز، ما در خدمتون هستیم. این برنامه در مورد تحقق رشد 8% در صنعت تجهیزات پزشکی داریم صحبت میکنیم. در استودیو جناب آقای مهندس حمید رضا کاویانی تشریف دارن و تلفنی هم در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا کمپانی هستیم. بخش اول رو توضیحات خوبی دارن هم جناب آقای مهندس کاویانی و هم جناب آقای مهندس کمپانی. یه تحلیل وضعیت شد که ما وضعیتمون در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی چگونه هست. فکر میکنم این تحلیل وضعیت کفایت میکنه. میریم بخش دوم گفتگومون که ببینیم که چه موانع و چالش هایی وجود داره برای بحث تجهیزات پزشکی و اینکه اگر بخواد در برنامه هفتم رشد 8% اتفاق بیفته این موانع چی هست و هر مانعی که میگیم راهکارش رو هم برای مدیران ارشد کشور مطرح بکنیم یا برای مردم عزیزمون مطرح بکنیم که چه راهکارهایی وجود داره که انشالله بتونن این راهکارها رو دنبال بکنن و این موانع رو برطرف بکنن که انشالله این رشد اتفاق بیفته. جناب مهندس کاویانی در خدمتتون هست.
من فقط یه نکته رو اضافه کنم به فرمایشات مهندس کمپانی. ببینید صادرات رسمی تجهیزات پزشکی ممکنه همون ارقام چند 10 میلیون دلار باشه، اما ما یه صادرات غیر رسمی هم داریم به علت اینکه حالا محدودیت‌های سیاسی که برای ایران هست و خیلی از تولید کنندگان عملاً قطعات رو از اینجا میبرن به غیر از نام تجهیزات پزشکی، یعنی مثلا قطعات ماژول‌ها و در حقیقت اسپیر پارت میبرن و اونجا در حقیقت اینها رو مونتاژ میکنن اسکیدی به صورت اسکیدی و با یه برند خارجی در حقیقت اون رو میفروشن. اگه این حجم رو هم اضافه بکنیم خب خیلی بیشتر میشه، شاید چند برابر این عددی باشه.
قاچاق که نمیشه نه؟
اینی که من باز عرض میکنم منظورم باز صادرات قانونی
رسمی.
هست
رسمی و قانونی.
قاچاق معکوس چرا؟ ما یه پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس داریم. متاسفانه جاهایی اتفاق میفته معمولا که ارز ارزان در اختیار وارد کننده ها قرار میگیره و اگر در حقیقت کنترل خوبی نشه اون میتونه بعضیش به صورت قاچاق معکوس صادر بشه و عملا اون سوبسیدی که بعد به ایرانی برسه به کشورهای
خارجی، از مرزهای مختلف هم اتفاق میفته. تو من مرزهای افغانستان، پاکستانی و مرز کردستان عراق و اینها این اتفاق
بله عمدتاً بله کشورهای همسایه نزدیک.
خب حالا این فکر کنم کفایت میکنه. بریم رو بحث این که شما به عنوان یه تولید کننده چه چالش هایی دارید، چه مشکلاتی دارید، چه موانعی دارید در بحث صنعت تجهیزات پزشکی.
ببین اگر بخوایم تفکیک کنیم چالش های ما رو به چالش های مشترک با صنایع دیگه و چالش های اختصاصی خود ما، خب اون قسمت های مشترکش مثل همه صنایع ما بله دسترسی هامون بر حقیقت به بازارهای بین المللی خیلی خیلی سخت هست و این ما رو دچار مشکل کرده. چه صادر کننده ما چه وارد کننده ما همه با سختی دارن کار میکنن.
یکی از تولید کننده های مهندس اومده بود اینجا، بعد توی موضوعی داشتیم صحبت میکردیم، گفت که ما مشکلی نداریم خدا وکیلی، فقط دولت ما را اذیت نکنه.
دولت هم که خب به هر حال خیلی سنگ اندازی زیاد میکنه.
گفت این دستگاه دولتی بزرگترین مانع و مشکل.
ما بعضی وقتا واقعا یاد این شعر میفتیم که ما روز خیر تو امید نیست شهر مرسان. سلام عرض میکنم خدمت های دکتر روحی همکار عزیزم. بله دولت گاهی اینقدر سنگ اندازی میکنه که ما رو یاد این شعرم میندازه، یعنی
به خیر تو امید نیست.
بله یعنی البته ببینید نه اینکه آمدانه نیست،
فرهنگ سازمانیه، این
ساختار این دقیقا ایجاد میکنه. یعنی دولت از یه طرف کمک میکنه، فرض کنید تسهیلات میده، وام با بهره پایین میده، از اون ور خب پول و مطالبات رو نمیده. خب عملا این خونسا میشه دیگه، یعنی این تلاشی که از این ور کرده که کمک بکنه، وام میده با بهره پایین، از اون ور وام میگیره چون عمده مشتری خب دولتی هستن دیگه، از اون ور وام میگیره با بهره صفر.
بله
بگذاریم که بعضیش هم سوخت میشه و حالا اونم یه داستان تلخی داره. عملا دولت حسن نیت داره، اما ساختار چون ساختار غلطی هست، برایندش که نگاه میکنید سنگ اندازی ها از اون تسهیلات و حمایت ها بیشتره. بله
متشکرم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر مجید روحی نیاسر، مدیر عامل یک شرکت تجهیزات پزشکی. جناب دکتر، ما با دوستان صحبت کردیم، جناب آقای کاویانی در استودیو حضور دارن، جناب آقای مهندس کمپانی هم تلفنی خدمتشون هستیم، یه تحلیل وضعیت دادن از بحث تجهیزات پزشکی. رفتیم تو بخش دوم گفتگو که خدمت جناب عالی هستیم، موانع و چالش ها و مشکلاتی که صنعت تولید کنندگان صنعت پزشکی بالاخره باش مواجه هستن، تجهیزات پزشکی باش مواجه هستن، میخوام در مورد این مقداری صحبت بکنیم. در کنار هر چالش و مانعی هم که داریم مطرح میکنیم، راهکار هم اگر بشه برای مدیران دولتی انشالله ارائه کنیم. ما هدفمون در رادیو گفتگو این هست که از دل این یک ساعت، یک ساعت و ده دقیقه ای که برنامه خدمت شنوندگان عزیز هستیم و اخبارش منعکس میشه برای رسانه ها، چند تا راهکار خوب در بیاد، چند تا پیشنهاد خوب در بیاد که اون آقای مدیر دولتی که نشسته بالاخره بر اساس مطالعه اینها بتونه یه مقداری مسیرش رو درست‌تر انتخاب بکنه. و شاید باید بگیم که مسلط‌ترین افراد همین تولیدکننده ها و فعالان بخش خصوصی هستند که سرد و گرم این کار رو چشیدن، پایین بالای این کار رو دیدن و لمس کردن، به طور کامل لمس کردن، خیلی راحت‌تر میتونن بر اساس این چالش ها و مشکلات راهکارهای خوبی رو ارائه کنن برای مسئولین. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مهمانان گرامی، آقای مهندس کمپانی و آقای مهندس کاویانی عزیز، از همکاران ما هستن. عرضم حضور شما که خب ما خیلی توی رادیو و صدا و سیما اومدیم خدمت جناب عالی، دوستان دیگه در خصوص مسائل و مشکلاتم شاید اگه ما هر چی بگیم فکر کنم تکرار باشه. چیز جدیدی من ندارم بگم. حالا در خصوص راهکار ببینید، البته تایید کننده محترم وقتی من تماس گرفتم موضوع رو گفتن که رشد 8%.
بله بله.
حالا
رشد 8%
نظرت که من خواستم راجع به همین بحث یه مقدمه از کنم. ما قطعا پتانسیل ها در کشور همه میدونیم که خیلی بیشتر از که حتی بالاتر از 8%.
بله.
ولی اینکه پتانسیل چیست و در وضعیت فعلی چه وضعیم، بسیار فاصله زیاد و همین هست که نمیذاره ما در واقع به اون رشد که حالا خود دولت و برنامه مختلف ششم، هفتم و در آینده میذارن و نرسیم به اون اعداد و اهدافمون. دلایلش هم این هستش که متاسفانه خیلی مشخصه ما تو حوزه های مختلف قوانینی که داریم، آیین‌نامه هایی که داریم، به ضوابطی که داریم، متاسفانه برخلاف اون چی هستش که ما برنامه داریم. یعنی در یک جایی میایم میبینیم که برنامه خیلی خوبه، ولی در اجرا، در اون ضوابطی که میگذاریم کاملا، حالا در حوزه تولید من میگم، کسب کارهای دیگه متاسفانه مشکل زیاد دارن، ولی تو حوزه تولید مثلا بحث ارز رو میگیم، میگیم آقا ارز باید یک نرخی باشه، هم اقتصاددانا میگن هم تولید کننده میگن، ولی هنوز ما این رو حل نکردیم. تو حوزه واردات بخوایم اقلاممون رو وارد بکنیم، خب میبینیم که کل قوانین دستباگیر به خصوص برای تولید کننده است. یکی که غیر بخواد کار غیر مجاز بکنه یا حتی کسب کار فقط واردات داره، به راحتی کارش انجام میشه. البته من واردات اصولی که همه اونم زحمت میکشن زیر سوال نمیبرم، ولی واقعیتش اینه تمام موانع بر سر تولید الان، یعنی الان شما بگید ما خواهیم رشد 8% میگم اگر ما 2% هم رشد بکنیم منفی نشیم و باید به سوال برم.
بله.
من همین امروز خودم مجبور شدم بعد از یه کالایی که 8 ماه تو گمرک بود خودم برم گمرک بالاخره. با اینکه پرسنل
8
ماه بیشتر از 8 ماه 8 ماه تو گمرک، یک ساله که این کالا طول کشیده که یه کشور اروپایی بیاد که بیاد تو کارخونه من که یه بخشی از تولید منو بتونه کمک بکنه. یعنی یک سال من بعد یه دونه دستگاهی که شاید 30,000 یورو پولش بیشتر نبوده من گیر باشم.